از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در بخش دوم برنامه های امروز در خدمتتون هستیم. امروز اولین روز از ماه مبارک رمضان هست. آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو داریم برای همه شما روزداران گرامی. با ما همراه باشید. شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. میتونید به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogo.ir مراجعه کنید و بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها، تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌ها، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جا موندید دریافت کنید. همین حالا میتونید وبگاه ما رو به نشانی www.radiogoftogo.ir در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید. دوستان خوبم، وقتتون بخیر باشه. در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو، برنامه امواج شبهه به صورت زنده تقدیم به شما میشه. You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخانی هم دارن. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگرداندن.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
یه رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سرشیب سقوط و ازمهلال
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنند. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا، یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه.
امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما شنوندگان و مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو و برنامه امواج شبهه. حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت همه شما عزیزان تبریک میگم. التماس دعا داریم همین ابتدای برنامه و به برنامه امواج شبهه خوش آمدید. من محمد رضا اشراقی هستم و افتخار دارم یک برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های امواج شبهه را به اتفاق همکارانم تقدیم شما کنیم. اما موضوعی که امروز بررسی می‌کنیم، استاندارد سازی رسانه‌های بیگانه در خصوص مفهوم حقوق زنان در ایران. راه‌های ارتباطی شما عزیزان شنوندگان فرهیخته با برنامه خودتون، برنامه امواج شبهه، میتونید از طریق 30,000-1035 از طریق پیامک با برنامه خودتون در ارتباط و تعامل باشید یا از طریق 0903-913-4744 و استفاده از پیام رسانه‌های ایرانی با ما در ارتباط بمانید و همینطور از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما میتونید 24 ساعته نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو به گوش ما برسونید. مجموع برنامه امواج شبهه رو عزیزانی که دنبال کردن میدانند و عزیزانی که تازه به جمع پیوستند بدانند که ما سعی میکنیم در مجموع برنامه های امواج شبهه با استفاده از تکنیک ها و تاکتیک های رسانه ای از پشت پرده عملکرد رسانه های بیگانه صحبت کنیم، تحلیل داشته باشیم و بررسی کنیم مسائل مختلفی رو که رسانه های بیگانه به واسطه داشتن اغراض و اهداف شومی اونها رو پی میگیرن و به معمول همیشگی برنامه های امواج شبهه در خدمت کارشناسان محترمی هم هستیم. موضوع امروز ما که استاندارد سازی رسانه های بیگانه در خصوص مفهوم حقوق زنان در ایران هست، مسئله مهمیه که سالهای متمادی و شاید این روزها با برجستگی بیشتر در رسانه‌های بیگانه بهش پرداخته میشه و امروز هم در برنامه امواج شبهه این موضوع رو از ابعاد مختلف بررسی میکنیم. شما عزیزانی که شنونده برنامه امواج شبهه و رادیو گفتگو از طریق امواج هستید و روی موج 103.5 ما رو میشنوید، میتونید از نرم افزار کاربردی ایران صدا هم استفاده بکنید. با استفاده از نرم افزار کاربردی ایران صدا و بر بستر شبکه اینترنت شما میتونید در هر لحظه و در هر جایی شنونده برنامه هایی باشید که بهشون علاقه دارید، از جمله برنامه امواج شبهه از رادیو گفتگو. به محض برقراری ارتباطاتمون با کارشناسان محترمی که در باب این موضوع باشون گفتگو میکنیم خدمت شما اطلاع خواهم داد. و اما اینجا ایران، تهران، جام جم، استودیوی پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبهه را میشنوید.
گامی برداشته نشده.
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر.
گفتگوی صوتی که به دست ما رسیده.
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان.
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت.
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رسوند.
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شکافتنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی.
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. خونشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانت با اون شبکه مانت بود شبکه مانت اینا یک رفتار شبکه در انجام میدن.
امواج شبهه یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
امواج شبهه.
سپاسگزارم که همراه ما هستید و برنامه امواج شبهه رو از طریق امواج 103.5 رادیو گفتگو میشنوید. در مورد موضوع امروز که استانداردسازی رسانه‌های بیگانه در خصوص مفهوم حقوق زنان در ایران هست و شاید این روزهایی که ما اگر دقت کرده باشید زیاد صحبت میشنویم از چیزهایی تحت عنوان جنگ شناختی، جنگ ترکیبی و جنگ رسانه‌ای، شاید پیرامون مسئله زن و پرداختهایی که بعد از تابستان 1401 رسانه‌های معاند نسبت به ایران داشتند و بیشتر برجسته شد، ذهن‌های مقداری بیشتر توجهش جلب شده باشه نسبت به حالا هم سوژه، هم فارغ از سوژه نوع پرداخت رسانه‌های بیگانه و مسئله اصلی، هدفی که رسانه‌های بیگانه از این فضا دنبال می‌کنن. به طور کلی بخوام یک پیش درآمد خدمت شما عرض بکنم. اگر بخوایم رفتار رسانه‌های بیگانه رو نسبت به جامعه ایرانی بسنجیم، در حال حاضر چیزی غیر از این که یک فضای آشفته محتوایی ایجاد بشود، در ذیل فضای محتوایی آشفته ایجاد شده یک سری سوژه ها کتمان بشود. فرض بفرمایید پیروزی های جمهوری اسلامی ایران به عنوان مصداق عرض بکنم، ارسال چند ماهواره با یک ماهواره بر، یا مواردی درش اغراق بشود به طنز و در واقع کنایه از یک شبکه مانع درز بکنم، اینکه یک گربه در جوبهای جمهوری اسلامی هم بمیرد فلان میشود. در پس این آشفتگی محتوا و برجسته کردن و کتمان کردن یک سری مسائل چه چیزی نهفته است که اگر بخوایم امروز روزش رو صحبت بکنیم، مثلا مسئله انتخابات که گذشت، تمام تلاش رسانه‌های بیگانه این بود که به من و شمای ایرانی، به من و شمایی که در ایرانی بودن خودمون فقط یک هویت تاریخی نداریم، یک فعالیت در حال حاضر داریم و این فعالیت ما رسیده به یه نقطه‌ای به اسم مشارکت سیاسی، بگوید که شما نباید شرکت بکنید در انتخابات، شما نباید رأی بدهید، و بیاد برای این از بسترهای ایجاد شده قبلی استفاده بکنه، از سوژه های قبلی خودش استفاده بکنه، به عنوان مثال تصاویری رو سعی بکنه دوباره نشان بده این رسانه بیگانه که زنده بکند دروغ بزرگی که در تابستان 401 گفته شده است، و بعد مشاهده بکنه در بازخورد از مخاطبان که کسی به این تصویر بازنمایی شده از یک دروغ بزرگ توجه نمی کند، اما همینقدر اشاره بکنه که این یک مصداقی است برای اینکه شما رأی بدی چیزی نمیشه. اشاره بکنه به گرانی‌های اقتصادی، وضعیت شاید سخت معیشتی، و بعد در نهایت با پرداخت‌های متفاوت از طریق رسانه‌های مختلف به این نتیجه برسه که خب ببینید اینجا همین مشکل وجود داره و نباید در انتخابات شرکت بکنید. حالا اگر بخوایم ادامه بدیم صحبت بکنیم، شما فرض بفرمایید سوژه اصلی زن باشه و در مورد این مسئله چگونه بخواد بهره برداری و یا بسترسازی بکنه برای امیال و اغراض و اهداف آتش در رسانه که بخواد اقناع بکنه جامعه ایرانی رو. در همین رابطه گفتگو خواهم کرد با جناب آقای دکتر رضا صفایی، کارشناس مدیریت رسانه. جناب آقای دکتر صفایی سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر. صدای بنده رو دارید آقای صفایی؟
بله، سلام،
سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر.
خیلی ممنون، وقت شما هم بخیر.
من جهت استحضار شنوندگان محترم عرض بکنم که جناب آقای صفایی قرار هست که در استودیوی برنامه امواج شبهه حاضر باشن، ولی از اونجایی که به خوشیومنی عرض میکنم ما در ترافیک های آخر سال به سر میبریم، الان با ایشون تلفنی گفتگو میکنیم تا زمانی که برسن به استودیوی برنامه امواج شبهه ان شاء الله. امیدوارم برقرار باشید و خسته ترافیک نباشید جناب آقای صفایی.
خواهش می‌کنم، سلامت باشید.
سپاسگزارم. آقای صفایی، امروز تو برنامه صحبت میکنیم در مورد استانداردسازی های رسانه های بیگانه در خصوص مفهوم حقوق زنان در ایران، و نهایتا به عنوان سوال اول میخوام از شما بپرسم به نظر شما رسانه های بیگانه چگونه بین رویدادهای در ایران پل میزنن، ارتباط برقرار میکنن تا مخاطب نسبت به رویدادهای در اصطلاح رسانه ساخت دچار چالش و فراموشی نشه یا بعضی وقتها بشه؟
بله، سلام علیکم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان عزیز. مرتبط با سوال، به نظر میرسه که در ابتدا چون صحبت ها در دو بخش تقسیم میشه، نیاز است که در قسمت اول در خصوص رسالت رسانه و فلسفه رسانه ما صحبتی داشته باشیم که بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز متوجه باشن که اصلا وظیفه و رسالت رسانه چی؟ رسانه اصلا شما که وظیفش خبر رسانی هست. خبر رسانی با اطلاع رسانی خیلی تفاوت داره. خبر رسانی یعنی که باید حتما در اسرع وقت صورت بگیره، با سرعت، دقت و دقت. این سه تا گزینه رو باید داشته باشه که معمولا تو بحث رقابت پذیری معمولا صحت کمتر مورد دقت قرار میگیره. از این جهت کار خیلی سخته، و اینکه همه خبرگزاری ها، همه رسانه ها سعی میکنن که این بوی ثروت رو از دیگران بگیرن، معمولا فقط بحث خبررسانی رویدادها، اتفاقات و حوادث است، و اینکه توجه نمیکنن که چه برداشتی یا چه انعکاسی یا چه طبقاتی متوجه مخاطبان میشن و اونا دنبال جذب مخاطب و سلیقه مخاطب هست. چون سلیقه مخاطب هم اینطوری هست که سریع میخواد که خبررسانی خودشو داشته باشه، از اوضاع احوال جامعه اطلاع داشته باشه، و از این جهت با استقبال باز میپذیر. تفاوت خبر با اطلاع در این هست که اطلاع باید اون شش عنصر خبری تکمیل باشه، یعنی اینکه کی، چه زمانی، چه موقع، یعنی در تهیه خبر باید این اشاره بشه. یه لحظه گوشی من
در خدمت شما هستیم. آقای صفایی، خب تا آقای صفایی بخوان صحبت بکنن فکر میکنم نزدیک ورودی صدا و سیما باشن. من خدمت شما عزیزان عرض بکنم اینکه موضوع برنامه استانداردسازی رسانه‌های بیگانه در خصوص مفهوم حقوق زنان در ایران هست. در ادامه صحبتی که خدمت شما عرض میکردم، بعد از اون دو مثالی که خدمت شما گفتم، یک نکته وجود داره، اینکه نهایتاً در پس پرده محتوایی که ایجاد میکنن، بر ساختهایی که ایجاد میکنن، آن محتوای رسانه ساخت که شاید وجود واقعی هم ندارد، به یک نتیجه در الف، در قسمت الف اهداف خودشون میخوان برسن. اون همین که شما در پس پرده ذهنی خودت یک تصویر میسازی از آن چه که آنها با نفیش یا با تایید محتوایی سعی کردن اون رو ایجاد بکنن. فرض الان که صحبت میکنیم بیش از 10,000 نفر به واسطه اون اوج خشونت و اوج نسل کشی و اوج ضد حقوق بشری رژیم صهیونیستی، زنان هستند که در غزه شهید شدند. به این مسئله پرداخته نمیشه. اگر بخواید به آمارها نگاه بکنید، بیشترین تعداد زندانیان زن و مادران صاحب فرزند در آمریکا زندانی هستند، به این مسئله پرداخته نمیشه. و اما کوچکترین مسئله غیر مرتبط به مسئله حتی زنان در ایران اشاره میشه، برجسته میشه، اغراق میشه، دروغ بزرگ گفته میشه، قسمت هایی که نباید صحبت بشه دچار مارپیچ سکوت میشه، و نهایتا یک نتیجه میگیرند: وضعیت زنان در ایران خوب نیست، و اگر مصداق استفاده روزش رو بگم، پس به این واسطه رأی ندهیم. در رسانه به واسطه ابزار بودن برای نشر محتوا هم یک سواد احتیاج داریم از باب شناخت آن ابزار، که آن ابزار در دست چه کسی است. بی بی سی در دست انگلیس است که همیشه خباثت به خرج داده، صدای آمریکای در دست شیطان بزرگ است، و فارغ از اینکه ابزار در دست چه کسی است، در قسمت ماقال او چه میگوید، از منقال که بگذریم به ماقال اگر برسیم او چه میگوید؟ در پس تمام گفته هایش چه گفته ای پنهان است؟ حالا امروز اگر موضوع برنامه امواج شبه حوزه حقوق زنان در ایران هست و نوع پرداخت رسانه های بیگانه به این مسئله و دو مثالی که بنده خدمت شما آوردم، الان اگر یک ذهن منصف بخواد قاضی بشه در برایند محتوای قالبی که در عرصه رسانه های جهانی داره منتشر میشه، خودش هم به این نتیجه خواهد رسید که مسئله زنان فارق از مسائلی که در جامعه آمریکایی دیده میشه، خشونت هایی که علیه یک نژاد خاص سیاه دیده میشه، اما داشتن بیشترین تعداد زندانی زن و مادر صاحب فرزند بیشتر مصداقی است که نیاز به واکاوی داشته باشد که آیا حقوق زنان در آمریکا داره مراعات میشه یا در جمهوری اسلامی، که اون دروغ بزرگی که تمام رسانه‌های جهان، روی نکته دقت بکنیم، رسانه‌های جهان نه صرفا رسانه‌های سنتی، رسانه‌های بروز، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های مجازی، انسان رسانه‌ها، چیزی که در اصطلاح بهشون میگیم اینفلوئنسر و معادل فارسیش اگر تأثیرگذار اجتماعی محتوای رسانه‌ای باشه، همه آمدند برای اینکه نتیجه بگیرند در ایران مسئله زن مسئله‌ای مبتنی بر حقوق زنان نیست. در ادامه صحبت خواهیم کرد با کارشناسان محترمی که به ما خواهند پیوست و امیدوارم آقای صفایی هم ارتباط تلفن نشون با ما برقرار بشه مجدد و من یک برگشت داشته باشیم، در خدمت شما خواهیم بود.
تاکنون هیچ گامی برداشته نشده.
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر.
مقاله صوتی که به دست ما رسیده.
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان.
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت.
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شکفتنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی.
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبرن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. خونشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانت با اون شبکه مانت با اون شبکه مانت اینا یک رفتار شبکه داره انجام میدن.
امواج شبهه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16. موج اف ام ردیف 103.3 مگاهرتز.
امواج شبه.
سپاسگزارم که همچنان همراه برنامه امواج شبهه هستید و عذرخواهی میکنم از طرف خودم به واسطه اینکه ترافیک تهران بالاخره باید مدیریت میشه و این رو هم باید احتمالاً من مدیریت کنم، ولی همینجا خواهش میکنم که عزیزانی که در مجموعه مدیریت شهری هستن یه مقداری به فکر ترافیک آخر سال تهران باشن و بالاخره بعد از این ترافیک و این شلوغی مهمان عزیزمون به جمع ما در استودیوی برنامه امواج شبهه پیوست، در خدمت جناب آقای دکتر سعید نازمی هستیم، کارشناس مسائل رسانه. جناب آقای نازمی سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر، امیدوارم که ترافیک شما رو زیاد اذیت نکرده باشه و خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت حضرت عالی و سایر همکاران گرامیتون در رادیو گفتگو. عذرخواهی میکنم بابت تأخیر، همونجور که فرمودید
اشکالی نه
مسائل ترافیک بود، من در خدمت شما.
ما از اونجایی که رسانه‌های بیگانه معتقدن که یه گربه هم اینجا بمیره تقصیر ماست، من گردن میگیرم ترافیک و اینم تقصیر من احتمالاً، به هر حال به فال نیک میگیریم. الان شما تشریف دارید، منم سعی کردم حالا با این سواد اندک و بذات حقیر یه توضیحاتی هم در مورد مقدمه صحبت و موضوعمون بدم به دوستان. اما عرضم خدمت شما اینه که امروز موضوع برنامه استانداردسازی رسانه‌های بیگانه در خصوص مفهوم حقوق زنان در ایرانه و خیلی سریع بخوام با شما وارد صحبت بشم، این استانداردسازی ریشه هایی داره از اون جنبش زن زندگی آزادی مثالی که خواستن راه بندازن و خودشون معترف به شکستش شدن تا اون منشوری که اومد بر بستر همون سوار بشه و اون منشور هم از هم فرو پاشید چون از ابتدا منشوری نبود و مسائل دیگری که دنبال میکنن به واسطه مطرح کردن حقوق بشر و حقوق زنان در ایران برای رسیدن به امیال و مقاصدشون. شما فکر میکنید تکنیک و الگوهایی که استفاده میکنن برای پل زدن بین این سوژه ها، پل زدن بین این موارد محتوایی چه هست؟
ببینید بحث رسانه را اگه بخوایم به طور کلی ما وارد مقولش بشیم، یه فرایند همگیری شده که تقریبا میشه بگی که تمام جمعیت دنیا درگیر مسئله رسانه و رسانه هستن. یه بحث بسیار مهمی که توی رسانه های فعلی، نه رسانه‌های قدیم، رسانه‌هایی که بعد از حالا فضای وب 3 وارد فضای رسانه‌ای شد، این بود که تولید محتوا توش خیلی تأثیر داشت. یعنی رسانه‌هایی که عاری از تولید محتوا باشن، خواهی نخواهی باید از گردونه خارج بشن. رسانه‌های خارج از کشور هم همین رویه رو پیش گرفتن. ضمن این که خب ببینید تولید محتوا یه بحث اندیشه‌ای هست، به خیلی مسائل مربوط میشه، ولی اگر بر حسب واقعه و اتفاق صورت بگیره خب قطعا محکوم به شکست میشه، چون به هر حال هر واقعه یه مدت زمانی داره و به نوعی اون مدت زمانش سر میاد. و چون این سیستم از این دست بود که آری از اندیشه بود، فقط بر اساس وقایعی که اتفاق افتاده بود قرار بر این بود که محتوا سازی بکنه و روی حالا موج منفی که ایجاد شده سوار بشه و باز بر اساس محتواهایی که خودش می‌سازه بخواد وارد جرگه مطبوعات یا رسانه‌هایی بشه، اهم از حالا مکتوب دیجیتال، حتی فضای مجازی سوشال مدیا، و استفاده کنه از این فضا، خب به طور حتمی یه تاریخ مصرفی داره و تمام میشه. اول با هیجان و خیلی هزینه‌های بالا شروع میشه و بعد دیگه چون توهی از محتوا میشه، چون توهی از اندیشه هست، محکوم به اینه که برسه به جایی که دیگه یا قطع بشه یا اینکه نه بیاد اتفاقای دیگر رو بر اساس حالا کارشناسی موضوعی خودش، کارشناسان خودش وارد بحث بشه و اینها رو به نوعی به هم مرتبط کنه. حکایت گناه کرد در بلخ آهنگری به بل. شوشتر حالا یا به کاشان زدن گردن مشکری، اینجوری میشه. اگر یه اتفاقی مثلا سیل بیاد در سیستان بلوچستان، سریعا مرتبط میکنه بحث موضوعی رو توسط کارشناسان خودش از طریق محتوا سازی. خب محتوا سازی که عرض کردم اندیشه پشتش نیست و این اتفاقا خواهی نخواهی رقم میخوره، بعدن هم میخوره، یعنی این به اینجا ختم نمیشه، بعدن هم هست و این اتفاقا تکرار میشه.
یه حلقه مفقوده شاید اینجا هست که من همیشه دغدغه خودم هست به عنوان کسی که شاید حتی منزه یه وظیفه کوچیک کارشناس موجودی تو رسانه فعالیت دارم، اون همی که کارکرد و کاربرد این به فرمایش شما. یه مسئله اتفاق افتاده، اصلا ربطی نداره به مسئله اصلی، به سوژه اصلی ربطی نداره، ارتباطی نداره به رویداد فعلی مثلا جمهوری اسلامی ایران. به واسطه چه هست، به واسطه چه اعتباری هست که پس همچنان مثلا بی بی سی فارسی با رادیو فردا، با صدای آمریکا، با چه و چه و چه در یک حرکت مشترک سعی میکنن یه چیزهایی رو باز تولید کنن، برساخت جدیدی از برساخت قبلی داشته باشن. مثال بزنم، در همین انتخابات نشون میده که مثلا فلان کسی که واقعا ثابت شده محاربه داشته، علیه نظام فعالیت داشته و و و و به یه سزای مجازاتی رسیده، مادر او میاد یه حرفی میزنه، نتیجه نمیگیره رسانه بیگانه، بعد مادر او تلفنی با پدر یکی دیگه از همون قشر صحبت میکنه، باز نتیجه نمیگیره.